صفحه 263. اگر جوانان علت انتخاب خطی مشی مورد علاقه خود را با صبر و آرامش برای والدینشان روشن کنند و اگر پدر و مادرها به حرفهای آنان گوش کنند، اصطکاکی به وجود نمی آید. آرزوهای والدین و جوان در مورد آینده او در یک جا به وحدت می رسند و آن موفقیت اوست. 3. مسئولیت‌های خانوادگی. کار عاقلانه این بود که 5 سال پیش دست به کار شوم، نه الان که عیالوار شدم و جرأت تغییر دادن شغلم را ندارم. این گونه نگرش ها هم حربه ای دیگر برای کشتن آرزوهای انسان است. این حربه ها را به دور افکنید. از یاد نبرید که تنها راه برای به دست آوردن قدرت کامل و کارایی این است که به کارهای مورد علاقه خود بپردازید. در برابر آرزوهای خود تسلیم شوید تا انرژی، اشتیاق، قدرت ذهنی و حتی سلامت بیشتری پیدا کنید و برای تسلیم شدن در برابر خواسته ها هیچ زمان دیر نیست. اکثریت قریب به اتفاق افراد موفق بیان که گله ای از فشار کار خود داشته باشند بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند. این افراد تنها چشم هدف خود دوختند و در نتیجه انرژی لازم را هم برای کار پیدا می کنند. نکته اینجاست. هنگامی که هدف مطلوبی را برای خود تعیین می کنید و تصمیم می گیرید برای تحقق آن تلاش کنید، انرژی شما افزایش می یابد و حتی چند برابر می شود. افراد بسیاری، در حقیقت میلیون ها نفر، با انتخاب یک هدف و ایثار توانایی‌های خود برای تحقق بخشیدن به آن، ناگهان نیروی جدیدی در خود می‌یابند. هدفمندی به زندگی لطف دیگری می‌دهد. یک هدف حتی می‌تواند بسیاری از بیماری‌های مزمن را درمان کند. حال بیایید درک عمیق‌تری نسبت به قدرت حاصل از هدفمند بودن پیدا کنیم. هنگامی که خود را تسلیم خواسته ای می کنیم یا هنگامی که خود را در بست در اختیار هدفی می گذاریم، از قدرت جسمانی، انرژی و اشتیاقی که لازمه دستیابی به آن هدف است بهره‌مند می شویم. ولی از یک عامل دیگر هم برخوردار می شویم که ارزش آن کمتر از دیگر عوامل نیست و آن برخورداری از یک تجهیز خودکار است که لازمه حفظ ما در مسیر مستقیم به سوی هدف است. شگفت انگیزترین مسئله در مورد هدفی که در اعماق وجود انسان ریشه دوانیده است، این است که او را همیشه در مسیر صحیح برای وصول به مقصد نگه می دارد. این نکته تکرار مطالب گذشته نیست. آنچه اتفاق می افتد این است. هنگامی که خود را در اختیار هدفی قرار می دهید، آن هدف به تدریج به درون ضمیر ناخودآگاه شما نفوذ می کند. ضمیر ناخودآگاه انسان همیشه در حال آرامش و تعادل است. ولی ضمیر خودآگاه او اینگونه نیست. مگر آنکه خودش را با آنچه در ضمیر ناخودآگاه می گذرد هماهنگ سازد. بدون وجود تفاهم و همکاری ضمیر ناخودآگاه، انسان در پیشبرد امور خیش گرفتار تردید، آشفتگی و دودلی می شود. حالا متوجه می شوید که چرا وقتی هدف شما کاملاً از طرف ضمیر ناخودآگاهتان پذیرفته شده باشد، خود به خود در مسیر صحیح گام بر می دارید. زیرا با این کار ضمیر خودآگاه خود را برای تفکری بی دغدغه و روشن از کشمکش می رهانید. حال همین مطلب را به وسیله 2 شخص فرضی به نمایش در می آوریم. در ضمن خواندن متوجه می شوید که این شخصیت ها را می توانید با بعضی از اطرافیان خود مشابهت دهید. این 2 شخصیت را تام و جک می نامیم. این 2 نفر جز در یک مورد از هر نظر که فکرش را بکنید یکسان هستند. تام هدفی دارد که باید به هر قیمتی شده به آن برسد، ولی جک چنین هدفی ندارد. تام یک تصویر زلال و روشن از آنچه می‌خواهد در آینده باشد در ذهن می‌پروراند. او خودش را در 10 سال آینده معاون مدیر کل یک شرکت می‌بیند. از آنجا که تام خود را در اختیار هدف خیش قرار داده است، این هدف از طریق ضمیر ناخودآگاه او اشاراتی می‌رساند مبنی بر این کار را بکن یا این کار را نکن، تو را به جایی نمی‌رساند. آن هدف پیوسته در حال گفتگو با اوست. می‌گوید: من آن تصویری هستم که می‌خواهی به آن صورت واقعیت بدهی. برای رسیدن به من باید از این طریق عمل کنی. هدف تام او را به ابهامی که ناشی از بی‌هدفی هاست هدایت نمی‌کند، بلکه برای تمام فعالیت‌های او مشی مشخصی تعیین می‌کند. هنگامی که در حال خریدن یک کت و شلوار ساده است، هدفش با او حرف می‌زند و انتخاب صحیح را به او نشان می‌دهد. آن هدف به تام نشان می‌دهد که برای ارتقای درجه به شغل بعد چه گام‌هایی بردارد، در کنفرانس تجاری چه بگوید، هنگام بروز اختلافات چه کار کند، چه مطالبی بخواند و چه موضعی اتخاذ کند. اگر تام ذره ای از مسیر خود منحرف شود، هدایت خودکاری که در ضمیر ناخودآگاهش مقر گرفته است، او را آگاه می کند و به او می گوید که برای برگشت به مسیر چه کار کند. هدف تام او را نسبت به عوامل بیشماری که روی او تأثیر می گذارند، فوق‌العاده حساس و آگاه کرده است. از سوی دیگر، جک به دلیل بی‌هدفی، فاقد عوامل هدایت کننده خودکار است. خیلی سریع دستخوش آشفتگی می شود. در اعمال او نشانی از یک سیاست فردی به چشم نمی خورد. جک به علت عدم ثبات در مقصد خود در جاده افتاده است که سرانجامش یک زندگی بخور و نمیر است. خواهش می کنم همین الان قسمت بالا را یک بار دیگر بخوانید. اجازه دهید مفهوم آن کاملا در ذهنتان جا بیفتد. سپس به اطراف خود نگاهی بیاندازید. اشخاصی که در صف اول موفقیت‌های اجتماعی قرار دارند مورد مطالعه قرار دهید. توجه کنید که چگونه همه آنها بی استثناء خود را در خدمت اهداف خیش قرار دادند. مشاهده کنید که چگونه زندگی افراد موفق معطوف به یک هدف کلی و اساسی شده است. خود را در مسیر اهدافتان قرار دهید. در برابر آنها تسلیم محض شوید. اجازه دهید وجود شما را قبضه کنند و برای نیل به آن هدف شما را به طور خودکار هدایت کنند. گاه پیش آمده است که یک روز صبح زود بدون برنامه و بی آنکه هیچ نقشه ذهنی تنظیم شده ای برای گذران آن روز داشته باشیم از خانه بیرون زده ایم. در چنین روزهایی تقریبا هیچ کار مثبتی نمی توانیم انجام بدهیم. روز را با بلا تکلیفی به سر می آوریم و شب هنگام بی هیچ حاصلی به خانه برمی گردیم. ولی هنگامی که روز را با داشتن نقشه معینی آغاز می کنیم، می توانیم کار مؤثری انجام دهیم. این تجربه مشترک درسی به ما می دهد. برای آنکه بتوان کاری را به انجام رساند، باید نقشه‌ای برای انجام آن در دست داشت. پیش از جنگ جهانی دوم، دانشمندان ما از وجود قدرت بالقوه‌ای که در اتم محبوس بود آگاه بودند. ولی اطلاعات نسبتاً ناچیزی درباره شکافتن هسته اتم و آزاد ساختن این نیروی عظیم در اختیار داشتند. هنگامی که ایالات متحده آمریکا وارد جنگ شد، دانشمندان توانستند این قدرت بالقوه را به عینه ببینند. بلافاصله یک طرح ضربتی به منظور ساختن بمب اتمی به مورد اجرا درآوردند. نتیجه این عمل تاریخ را عوض کرد. فقط چند سال تلاش بی‌وقفه و متمرکز آنها را به نتیجه مطلوب رساند. بمب ساخته شد و جنگ پایان یافت. مشخص است که بدون وجود یک چنین طرح ضربتی عظیمی برای دستیابی به این هدف، شکافتن هسته اتم شاید یک دهه و یا بیشتر به عقب می افتاد. پس برای انجام کارها اهدافی تعیین کنید. نظام قولاسای تولید در مملکت ما در گرو ضرب العجل‌ها، برنامه‌ها و قرارهایی است که مدیران تولید تعیین کرده و با جدیت تمام بر اساس آن عمل می‌کنند. مدیران فروش می‌دانند که تعیین حد نصاب دقیق و مشخص برای فروش باعث می‌شود که فروشنده‌ها جنس بیشتری بفروشند. استادها هم می‌دانند که تعیین ضرب العجل باعث می‌شود که دانشجویان مقالات پایان ترم خود را به موقع بنویسند و تحویل بدهند. اکنون هر زمان که مجبور می‌شوید در اسرع وقت کاری را به انجام برسانید، اهدافی تعیین کنید. ضرب العجل‌ها، حد نصاب‌ها و قرارهای خصوصی با خودتان. شما فقط زمانی می‌توانید یک کار را با موفقیت انجام دهید که برنامه ای برای اتمام آن در دست داشته باشید. دکتر جورج ای بورخ، متخصص مطالعات مربوط به طول عمر انسان از دانشکده پزشکی دانشگاه تولین، معتقد است که عوامل بسیاری در طول عمر ما دخالت دارند، از جمله وزن، زمینه‌های ارثی، تغذیه، تنش‌های عصبی و عادت‌های فردی. با وجود این، دکتر بورخ می‌گوید سریع‌ترین راه برای رسیدن به پایان عمر بازنشستگی و کنار گذاشتن کار و فعالیت است. هر انسانی باید برای زنده ماندن علایقش را به جنبه‌های از زندگی حفظ کند. هر یک از ما سلیقه‌ای مخصوص به خود داریم. بازنشستگی برای عده‌ای به معنای آغاز است و برای عده‌ای دیگر به معنای پایان. نگرش خور و خواب و گردش نوعی از بازنشستگی است که انسان را به سرعت از پا می اندازد. آنهایی که بازنشستگی را پایان یک زندگی هدفمند تلقی می کنند، خیلی زود در می یابند که بازنشستگی پایان خود زندگی است. اگر انگیزه‌ای برای زندگی کردن در کار نباشد، انسان‌ها به سرعت تباه می شوند. شق دیگر برای کنارگیری این است که می‌خواهم به طور جدی کار کنم و با سرعت به پیش بروم. یکی از دوستان صمیمی‌ام لیو گرودون این راه را برای بازنشستگی انتخاب کرده بود. بازنشستگی لیو از سمت معاونت بزرگترین بانک آتلانتا بی‌شباهت به یک جشن افتتاحیه نبود. بلافاصله پس از آن او خودش را در کار مشاوره امور تجاری تثبیت کرد و با سرعت حیرت انگیزی در این کار پیشرفت کرد. اکنون در 60 و چند سالگی چندین مشتری دارد و به عنوان سخنران در سطح کشور شهرتی به هم زده است. یکی از کارهای او کمک به ایجاد پی سیگما اپسیلون، یک انجمن دوستی دانشجویی جدید و تأسیس و روبه رشد برای فروشنده‌های حرفه‌ای و مدیران فروش است. هر وقت لیو را می‌بینم به نظرم می‌رسد که جوان‌تر شده است. او روحیه یک جوان 30 ساله را دارد. کمتر کسی را دیدم که بتواند مانند این پیرمرد از زندگی بهره ببرد. این لیو گرودون‌های نوعی با آن پیرمردهای عبوس و کسل کننده ای که پیوسته افسوس جوانی از دست رفته خود را می‌خورند فاصله بسیار دارند. هدفها، البته هدفهای واقعی، هنگامی که هیچ چیز دیگری برای انسان باقی نمی‌ماند، می‌توانند او را به زندگی امیدوار سازند. خانم د، مادر یکی از دوستان دوران تحصیلیم، هنگامی که پسرش 2 ساله بود سرطان گرفت. این در حالی بود که شوهرش را 3 ماه قبل از آنکه بیماری خودش تشخیص داده شود از دست داده بود. پزشکای او امید کمی به زنده ماندنش داشتند، ولی خانم د خودش را تسلیم این شرایط جدید نکرد. او با خودش عهد کرده بود که با گرداندن یک مغازه کوچک خرده فروشی که از شوهرش به ارث رسیده است شاهد به ثمر رسیدن پسرش و رفتن او به کالج باشد. پزشکان جراحی های بسیاری روی او صورت دادند و هر بار با این اعتقاد که بیشتر از چند ماه دیگر دوام نمی آورد. گرچه سرطان او هرگز بهبود نیافت، ولی آن بیشتر از چند ماه دیگرها تا 20 سال به طول انجامید. او فارغ التحصیل شدن پسرش را هم دید و 6 ماه بعد با زندگی وداع کرد. تنها یک هدف، یک عشق مادرانه توانست قدرتی ایجاد کند که برای 2 دهه مرگ را عقب براند. از هدف برای طولانی تر کردن زندگی خود استفاده کنید. هیچ دارویی در این دنیا به اندازه عشق و انجام دادن یک کار قادر نیست به انسان طول عمر عطا کند. این مسئله را خود پزشک ها بهتر از هر کس دیگری می دانند. کسی که مصمم باشد به نهایت درجه موفقیت برسد، اول باید این اصل را یاد بگیرد. پیشرفت مرحله به مرحله صورت می گیرد. یک خانه آجر به آجر ساخته می شود. یک تیم فوتبال بازی به بازی جلو می رود تا به مقام قهرمانی برسد. یک فروشگاه چند طبقه مشتری به مشتری گسترش پیدا می کند. هر موفقیت بزرگ از یک سلسله موفقیت های کوچکتر تشکیل می شود. اریک سوارید، نویسنده و خبرنگار معروف، در گزارشی در مجله ریدرز دایجست آوریل 1957 نوشته است: بهترین نصیحتی که در تمام عمر شنیده ام پیروی از اصل کیلومتر بعدی است. در اینجا بخشی از گزارش او را می‌خوانیم. در جنگ جهانی دوم من و عده دیگری از چتر بازها مجبور شدیم با چتر از یک هواپیمای حمل و نقل ارتشی که دچار سانحه شده بود در یک جنگل کوهستانی در مرز برمه و هند فرو بیاییم. این اتفاق چند هفته پیش از پیوستن یک گروه نجات مسلح به ما رخ داد. پس از آن یک راهپیمای کند و توان فرسا را تا هند در پیش داشتیم. ما با یک کوره راه 240 کیلومتری از میان کوه‌ها در گرمای طاقت فرسای جولای و باران‌های موسمی روبرو شده بودیم. در نخستین ساعت‌های آن راهپیمایی، میخی که در یکی از پوتین‌هایم بود، پایم را سوراخ کرد. شب روی هر دو پایم تاول‌های خونینی به اندازه یک سکه 50 سنتی ایجاد شده بود. آیا می توانستم آن 240 کیلومتر را با پاهای لنگ طی کنم؟ آیا بقیه افراد که عده‌ای از آنها شرایطی به مراتب بدتر از من داشتند می توانستند این مسافت را بپیمایند؟ همه ما متقاعد شده بودیم که نمی توانیم، ولی توانستیم. ما توانستیم خودمان را لنگ لنگان به آن سوی مرز برسانیم. و البته تنها کاری که باید انجام می دادیم همان بود و بس. هنگامی که شغل و درآمدم را برای نوشتن کتابی با 250,000 لغت رها کردم، جرأت این را نداشتم که طرح کلی آن را در ذهن مجسم کنم، چون از کنار گذاشتن اجباری چیزی که می توانست مایه افتخار بسیار در حرفه ام شود سخت می ترسیدم. سعی کردم که فقط به پاراگراف بعد فکر کنم، نه به صفحه بعد و مطلقاً نه به فصل بعد. به این ترتیب برای 6 ماه متوالی کارم فقط نوشتن پاراگراف پشت پاراگراف بود. کتاب خودش نوشته شد. سالها پیش مسئولیت نوشتن و اجرای برنامه روزانه ای را بر عهده گرفتم که به تدریج بالغ بر 2,000 صفحه شد. اگر همان موقع از من می‌خواستند قراردادی را برای نوشتن 2,000 صفحه مطلب امضا کنم، هیچ وقت زیر بار نمی‌رفتم، چون از حجم کار وحشت می‌کردم. ولی تنها از من خواسته شده بود یک مطلب را بنویسم، سپس مطلب بعدی را و همینطور الی آخر. اگر اصل کیلومتر بعد برای اریک سوارید مثمر ثمر بوده است، برای شما هم خواهد بود. تنها راه معقول برای رسیدن به هر نوع هدفی شیوه گام به گام است. بهترین دستور عملی که برای ترک سیگار شنیده ام و بیش از سایر روش ها در مورد دوستان مؤثر واقع شده است، دستوری است که نام آن را شیوه ساعت به ساعت گذاشته ام. اگر ترک سیگار را در این شیوه هدف نهایی فرض کنیم، توصیه می کنم که به جای تجسم کلی هدف، یعنی تصمیم به ترک یک باره و همیشگی سیگار، تصمیم بگیرید که تا یک ساعت لب به سیگار نزنید. وقتی که یک ساعت تمام شد، تصمیمتان را برای نکشیدن سیگار در یک ساعت بعد تجدید کنید. بعدها که هوس سیگار کشیدن به تدریج فروکش می کند، این مدت را به 2 ساعت برسانید و بعداً به 1 روز تا نهایتاً هدف مطلوب حاصل شود. شخصی که می خواهد یک باره از دست عادتی خلاص شود شکست می خورد، زیرا فشار روحی حاصل از چنان تصمیمی فوق طاقت اوست. یک ساعت به راحتی طی می شود، ولی همیشه به دشواری. برای دستیابی به هر منظوری راهی جز شیوه گام به گام وجود ندارد. برای مدیران اجرایی ارشد یک وظیفه، هر قدر هم که بی اهمیت به نظر برسد، باید در حکم فرصتی برای برداشتن یک قدم به جلو تلقی شود. یک فروشنده هم باید قابلیت‌های لازم برای احراز مسئولیت‌های مدیریت را فروش به فروش کسب کند. هر خطابه برای یک واعظ، هر سخنرانی برای یک استاد، هر آزمایش برای یک محقق، هر کنفرانس برای یک مدیر تجاری در حکم فرصتی است که او را یک گام به هدف نزدیک‌تر می‌کند. گاه به نظر می رسد که افراد یک باره به موفقیتی دست پیدا می کنند. ولی اگر سابقه و گذشته آنها را از نظر بگذرانیم، در می یابیم که از قبل شالوده های مستحکم را برای این کار گذاشته اند. افراد موفقی هم که شهرت و اعتبار خود را به همان سرعتی که به دست آورده اند از دست می دهند، موجودات فاقد اصالتی هستند که اساس محکمی را پیریزی نکردند. یک زندگی موفق به همان صورتی ساخته می شود که یک ساختمان زیبا از روی هم قرار گرفتن تک سنگ های به ظاهر بی ارزش بنا می شود. این کار را انجام دهید. وظایف به ظاهر بی اهمیتی را که در جریان کار با آنها برخورد می کنید، تبدیل به گام‌های استواری در مسیر صحیح کنید تا پیشروی موفقی را به سوی هدف نهایی خود آغاز کرده باشید. این پرسش را به ذهن بسپارید و از آن برای ارزیابی کارهای خود استفاده کنید. آیا این کار کمک می‌کند که سریع‌تر به مقصد برسم؟ اگر جواب منفی است به عقب برگردید. اگر مثبت است به پیشروی ادامه دهید. بدیهی است که انسان با یک جهش بلند سر از موفقیت در نمی آورد، بلکه قدم به قدم به آن می رسد. عالی ترین برنامه ممکن برای انجام دادن امور تعیین قرارهای ماهیانه است. خود را ارزیابی کنید. ببینید چه کارهای خاصی را باید برای افزایش کارایی خود انجام دهید. از فرم زیر به عنوان راهنما کمک بگیرید. در زیر هر یک از عنوان‌های اصلی یادداشتی در مورد کارهایی که قرار است در 30 روز آینده انجام دهید بنویسید. سپس در پایان 30 روز پیشرفت خود را ارزیابی کنید و یک هدف 30 روزه جدید برای خود تعیین کنید. همیشه از کارهای کوچک شروع کنید تا برای انجام کارهای بزرگ آمادگی پیدا کنید. راهنمای خودسازی 30 روزه. از حالا تا 3 نقطه من الف این عادتها را ترک خواهم کرد. موارد پیشنهادی: 1. پا پشت گوش انداختن کارها. 2. بدبینی و تلخ زبانی. 3. تماشا کردن تلویزیون بیش از 60 دقیقه در روز. 4. غیبت. ب. این عادت‌ها را به دست خواهم آورد. موارد پیشنهادی: 1. رسیدگی دقیق به سر و وضع ظاهری خودم. 2. برنامه‌ریزی هر روز از شب قبل. 3. در تمام موارد ممکن از افراد تمجید کنم. جیم: از این طرق اعتبار خودم را نزد کارفرمایم بالا خواهم برد. موارد پیشنهادی: 1. برای آموزش و افزایش کارهای زیر دستان خود سعی بیشتری به عمل آورم. 2. راجع به شرکتی که در آنجا کار می کنم، نوع کار و افراد طرف معامله با آن اطلاعات بیشتری کسب کنم. 3. پیشنهادهایی برای پیشرفت برنامه های شرکت ارائه دهم. دال: از این طریق توجه بیشتری به خانواده خود نشان خواهم داد. موارد پیشنهادی: 1. نسبت به کارهای کوچکی که همسرم انجام می دهد و من آنها را جزو وظایف عادی او می دانم، قدردانی و سپاس نشان دهم. 2. هفته ای یک بار با خانواده خود در برنامه خاصی شرکت کنم. 3. دست کم روزی یک ساعت توجه کامل به امور خانواده خود مبذول دارم. ه. از این راه ها برای تقویت ذهن و تفکر خود استفاده کنم. موارد پیشنهادی: 1. هفته ای 2 ساعت را به خواندن مجلات تخصصی حرفه خودم اختصاص دهم. 2. 1 کتاب خودسازی بخوانم. 3. 4 دوست جدید پیدا کنم. 4. 30 دقیقه در روز را صرف تفکری جهتدار در سکوت و آرامش کنم. اگر چشمتان به کسی افتاد که به طور مشخصی متعادل، آراسته، خوشفکر و با نفوذ است، تصور نکنید که او با همین ویژگی‌ها به دنیا آمده است. کوشش‌های آگاهانه و بی‌وقفه‌ای که روزهای متوالی ادامه داشته است، اشخاص را به این صورتی که می‌بینید درآورده است. ایجاد عادت‌های مثبت و جدید و ترک عادت‌های منفی و قدیم فرایندی روز به روز است. از هم اکنون راهنمای خودسازی 30 روزه‌ای برای خودتان ترتیب دهید. اغلب هنگامی که به بحث درباره تعیین هدف می‌پردازیم، ادعی میگویند فعالیت برای رسیدن به هدف در جای خود اهمیت بسیار دارد، ولی بارها مسائلی پیش می آید که برنامه های انسان را به هم می ریزد. وجود عوامل گوناگونی که خارج از اراده انسان هستند و سرنوشت او را دستخوش تغییر می کنند نمی توان انکار کرد. احتمال بروز بیماری‌های شدید یا از دست دادن نزدیکان زیاد است. همینطور امکان از دست دادن کاری که در پی آن هستید یا حادثه‌ای که همه زحمت‌های شما را نقش بر آب کند. بنابراین لازم است نکته‌ای را به یاد داشته باشید. بی‌معطلی مسیر خود را عوض کنید. اگر در حال پیشروی در جاده‌ای باشید که از میانه راه بسته است، چه کار می‌کنید؟ همانجا توقف نمی کنید. به خانه نیز باز نمی گردید. جاده بسته است فقط به این معناست که نمی توانید از این طریق به مقصد خود برسید. پس باید دنبال راه دیگری برای رسیدن به مقصد باشید. به کاری که فرماندهان ارتش انجام می دهند توجه کنید. آنها هنگامی که یک نقشه اصلی را برای فتح هدفی طرح می کنند، نقشه های فرعی دیگری را هم طراحی می کنند. اگر مسئله پیشبینی نشده ای نقشه اول را خنثی کند، آنها نقشه دوم را اجرا می کنند. خود شما هنگامی که در هواپیما هستید، از بسته بودن باند فرودگاه مقصد هیچ نگرانی به دل راه نمی دهید. زیرا می دانید خلبانی که هدایت هواپیمای شما را بر عهده دارد، می تواند روی باندهای دیگری فرود بیاید و یک مخزن سوخت ذخیره نیز دارد. کمتر کسی را می‌یابید که در راه دستیابی به موفقیت‌های بزرگ در زندگی ناچار نشده باشد که در چندین مرحله مسیر خود را عوض کند. هنگامی که مسیر خود را عوض می‌کنیم، لزومی ندارد اهداف خود را نیز تغییر دهیم. این تغییر تنها به معنای سفر از مسیری دیگر است. افراد بسیاری را درگیر با چنین اندیشه‌هایی می‌بینیم. اوه، ای کاش چند سال قبل فلان قدر جنس خریده بودم. اگر این کار را کرده بودم، الان کلی پول داشتم.